قند پارسی.
در خدمت جناب مهران راد به شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در بحث هفته های قبل در مورد شاهنامه این موضوع رو شکافتیم و روشن کردیم که ریشه های قصه های شاهنامه و مأخذ این قصه ها چه بودند و از کجا آمدند. امشب میرسیم به جغرافیای شاهنامه و اینکه آغاز و انجام شاهنامه چه بوده است.
بله، این خیلی چیز مهمی است، به خاطری که ما اغلب گم میشیم تو شاهنامه، یعنی نمیفهمیم حالا این کی بود، پسر کی بود، مامان مادرش کی بود، نمیدونم این
اصل نسبای
اینها کجاست، خاندان ها
شجره نامش
آره به هم وصل میشن. این واقعا ما رو گم میکنیم تو شاهنامه. اخیرا من دیدم خیلی کارای چیز شده، کارای بسا شجره نامه ای شده، اومدن یه چیزایی درست کردن، ردیابیایی درست کردن، نوشتن که کی با کی ارتباط داره، چه نوع ارتباطی داره و خیلی پیچیده است. حتی فرمت سه‌بعدیش هم دیدم درست کردن که توی اینترنت دیدم که مثلا آسون تر بشه فهمش که این ارتباط این شخصیت با اون شخصیت. اینقدر هم که نام و اسامی پهلوانان و اینها هست باز کار مشکل تر میکنه. مضافر این که بعد ما بعضی شخصیت ها مثلا سه بار اسمشون اومده و
سه تا شخصیت مختلفه،
یعنی باز کار رو مشکل میکنه که ما نمیفهمیم این کدوم یکی، حالا الان منظور کدوم یکی است.
درست،
خود همین رستمی که به این عظمتی که آدم هیچ اشتباهی در موردش نمیکنه، خب میدونم مثلا رستم فرخزاد هم اسمش رستمه. حالا شما به قیاس همین بگیرید که شخصیت ها چقدر اسامیشون ممکن تکرار شده باشه ولی یه شخصیتی نباشن. اینا همه کار شاهنامه پژوهی رو مشکل میکنه و جغرافیای شاهنامه به قول شما یه جغرافیای سردرگم سختی است اگر آدم مسلط نباشه. این مسئله مهمی است. منتها حالا من که در این جلسه نمیتونم واقعا این جغرافیا رو بشکافم با دیتیل و با جزئیات، ولی میتونم بگم که ما سه دوره شاهنامه رو تقسیم کردن از قدیم، سه دوره مشخص که این سودمنده دونستنش. یکی دوره اسطوره‌ای است و یکی دوره پهلوانی است و یکی دوره تاریخی است.
درست،
به نظر میاد تقسیم بندی خوبی است، یعنی آدم بعضی موقع میبینه که مرزای این دوره ها با همدیگه یه جاهایی اوورلپ دارن و رو همدیگه میشینن و خیلی روشن نیست اینها رو جدا کردنش، ولی با این حال تقسیم بندی سودمندیه برای که آدم یه جوری شاهنامه رو بهش وارد بشه، یه جوری اپروچ خوبی است برای ورود به شاهنامه.
بله، و برسیم به مسائل مالی و زندگی خصوصی فردوسی. شما در جایی اشاره کردید که فردوسی در مثلا ارتباط با عنصری که همزمانش بوده از اعتبار چندانی برخوردار نبوده، خیلی بهش بها نمی دادن. خب به هر حال هم تا وقتی که شاهنامه تمام نشده بوده اون عظمت کار فردوسی شناخته نشده. شرایط مالی و زندگی خصوصی فردوسی چجوری؟
این پرسش مهمی که کردید در رابطه با وضع مالی فردوسی و اعتبار. ببینید، کار فردوسی واقعا نمیتونست به اندازه کار عنصری و فرخی برای دستگاه حکومتی معتبر باشه، به خاطری که ببینن دستگاه حکومتی دنبال سربازگیری بود، دنبال حمله بود. همون موقع میدونن ما جنگ های ایران و هند رو داشتیم که در واقع سلطان محمود غزنوی حمله میکرد به کرات، هم حمله کرد به هندوستان و غنائم میورد و سلطان غازی بود و اسلام رو گسترش میداد و کشورگشایی میکرد و اینها، و اینها دنبال سربازگیری بودن. اینها میخواستن بر اساس اون شکوه و عظمت ایرانی که حالا شاهنامه میتونست کمک کنه توی قسمت و استقلال در ضمن نسبت به خلفا در بغداد که باز دوباره شاهنامه میتونست توی قسمت کمک کنه، ولی حد آخرش اینها چی میخواستن؟ این استقلال و این شکوه و عظمت رو برای این میخواستن که ارتش نیرومندی داشته باشه. این ارتش نیرومند یه ماشین نظامی بزرگی که یه نابغه‌ای مثل سلطان محمود غزنوی در رأسش قرار میگیره و حمله میکنه و بارها فتوحات میکنه تو هندوستان و اینها. بگذاریم از این که حال به هر حال این جنگا قابل دفاع هم نیستن، ولی به هر حال ایشون به لحاظ نظامی آدم خیلی با استعدادی بوده. احتیاج داشتن به فرخی، احتیاج داشتن به عنصری، احتیاج داشتن به غذایری، احتیاج داشتن به کسانی که مده این طرز فکر، این سیستم، این نظام رو بگه که اینها شکوه و عظمت و شوکت سلطان محمود بیفته تو دلهای آدم ها، ترس از سلطان محمود بیفته توی دلهای آدم ها و این پروپاگاندا و این شعار و این موج در واقع کمک بکنه به اون اهدافی که اون هیئت حاکمه غزنوی داشتن برای اون فتوحاتشون، کشورگشایی‌هاش.
و فردوسی چنین خصیصه ای نداشت.
نداشت. کار فردوسی
هیچ وقت مدیح نگفت.
آره، کار فردوسی نمیتونست یه همچی چیزی رو عاجل ایجاد بکنه. ممکن بود در دراز مدت وقتی که مردم زیاد شاهنامه میخونن مثلا روحیه جنگی پیدا کنن، روحیه حماسی پیدا کنن، ولی این به درد به قول کرمونیا یه اصطلاحی دارن میگن برای فاتو تنبون نمیشه، یعنی برای سلطان محمود این فایده نداشت.
اون تهیجی رو که میخواست ایجاد نمیکن.
به عنوان یه پروژه دراز مدت با روش نگاه میکن. بنابراین خب میشه همینجا فهمید که فردوسی به لحاظ مالی مثل فرخی نبود که با فیل سله رو به خونه ببره، یا مثل عنصری یا دیگران که پولهای هنگفت به پاش ریخته بشه به خاطر اون اثری که میتونست ایمیدیتلی همون لحظه سلطان محمود میخواد از شعر آقای فرخی بگیره، از شعر فردوسی نمیتونست بگیره.
درست.
بنابراین خب وضعیتش اونجوری نبود که اونا بودن. مضاف بر اون من یاد چیز میندازم، من یاد مرحوم دهخدا میندازی که وقتی میخواست لغتنامه‌ش در بیاره، چه خونه دلی خورده دهخدا. خدا یه از خانواده فقیری نبود که، دهخدا مال و منالی داشته، زندگی داشته، پدرش آدم مهمی بوده، خونه زندگیش اینها همه رو فروخت و کنج یه اتاقی نشسته بود و چیکار میکرد؟ این فیشای لغتنامه رو چیز میکرد، در ضمن اینی که هنوز هم آدم مهمی بود، آدم معتبری بود، تو مجلس هم راه داشت، آدم بسیار دیگران هم به دیده احترام و فوق‌العاده به اون نگاه میکردن. فردوسی هم چنین حالتی داشته، یعنی جامعه اعتبار به مفهوم اعتبار معنوی به دیده یک دهقان فرهیخته فاضل بهش نگاه میکردن، ولی این که دست بتونه راحت بکنه تو جیبش یه اسبی بخره برای بچهش، یا یک نمیدونم مزرعه یا باقی بخره، یا آسایشی داشته باشه، یا تأمینی داشته باشه، به تب چنین چیزی نبوده، به خاطری که اون اصلا داشته خون و زندگی و مال و منال هم حتی میفروخته و خرج شاهنامهش میکرده. خودش بارها از تنگ دستی آخر عمرش شکایت کرده، میگه مصیبت بود پیریو نیستی اینجا یعنی نداری در واقع. و میگه که یه جا دیگه اول، به نظرم چیز هست، اول همین جنگ رستم اسفندیار که میگه که خوش به حال اون کسی که میتونه یه سر گوسفندی توانت برید، میتونه یه بودجه داره، میتونه مثلا مرا نیست خرم مران را که هست، ببخشای بر مردم تنگ دست. میگه ما که نداریم، خوش به حال اونایی که دارن. یعنی شکایت میکنه، ببخشای یعنی ترحم کن، ببخشای بر مردم تنگ دست. میگه بالاخره باید تنگ دست دارم در نظر گرفت، مرا نیست خرم مران را که هست. یعنی این شکایت هم به ما میگه که فردوسی حداقل در پایان عمرش به یه فاقه مبتلا میشه که بعضی مخارجی رو که دلش میخواسته نمی. ما میدونیم که فردوسی در اواسط کارش حتی دیگه مترجم‌ها رو مرخص میکنه، چون دیگه بودجه نداشته که مترجم‌ها رو نگه داره و قرض بده و خودش میره پهلوی یاد میگیره و متن‌ها رو خودش سعی میکرده بخونه.